ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده ای رادیو فردا هستید. فرانسه میگوید بسته پیشنهادی اقتصادی برای ایران تا پیش از آبان آماده نمی شود. خبرگزاری های ایران از نامه آیت الله خامنه ای به حسن روحانی درباره مشکلات پیش آمده در بازار سکه و ارز خبر دادند. و فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان از دستگیری متهم اصلی پرونده تجاوز به دختران ایران شهر خبر داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم. عصر بخیر. در ساعت 14 جمعه 15 تیر ماه 1397 با رادیو فردا همراه هستید و شنونده مجله نیمروزی ما. فرانسه میگوید بسته پیشنهادی اقتصادی قدرت‌های اروپایی برای نجات برجام احتمالاً تا پیش از آبان ماه آماده نخواهد شد. دور جدید تحریم‌های آمریکا در شهریور و دور بعد در آبان ماه اعمال خواهند شد. ژانی بلودریان وزیر خارجه فرانسه پیش از شرکت در نشست کمیسیون مشترک وزرای خارجه ایران، چین، روسیه، فرانسه، آلمان و بریتانیا به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین به رادیو RTL گفت تهران باید تهدید به ترک تعهداتش در راستای توافق هسته‌ای را متوقف کند تا کشورهای باقی مانده در برجام بتوانند راه حلی پیدا کنند تا ایران کمک‌های اقتصادی لازم را دریافت کند. پس از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا همراه با روسیه و چین بر حفظ این توافق بین‌المللی تاکید کردند، اما تحریم‌های آمریکا همکاری اقتصادی و بانکی شرکت‌های اروپایی با ایران را دشوار کرده است. بسیاری از این شرکت‌ها در هفته‌های اخیر از بیم جریمه‌های احتمالی آمریکا ایران را ترک کردند. ایران می‌گوید اگر از منافع اقتصادی برجام بهره نبرد، ممکن است از این توافق خارج شود. رئیس جمهوری آمریکا روز 9 تیر ماه هشدار داد اگر شرکت‌های اروپایی با نادیده گرفتن تحریم‌های ایالات متحده با ایران تجارت کنند، مشمول تحریم خواهند شد. خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک منبع آگاه خبر دادند که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار گزارشی درباره واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و مشکلات پیش آمده در این زمینه شده است. پیش از این رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود در طرح پیش فروش سکه 50 نفر حدود 380 هزار سکه، یعنی 5% از کل سکه ها را خریداری کردند و از هر سکه حدود 1,000,000 تومان سود بردند. همین مقام قضایی پس از آن خبر داد که یک جوان 31 ساله 38250 سکه خریداری کرده که بیش از 53 میلیارد تومان برای آن پرداخت کرده است. بی‌ثباتی در بازار ارز و سکه با اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت. این نابسامانی اقتصادی به اعتصاب و اعتراض‌های کسبه و اهالی بازار منجر شد. دولت حسن روحانی در ماه‌های اخیر برای کنترل قیمت سکه بیش از 7 میلیون سکه پیش فروش کرد، اما این مسئله هم نتوانست بحران در بازار را مهار کند. و محمد قمبری فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان روز جمعه از دستگیری متهم اصلی پرونده تجاوز به دختران ایران شهر خبر داد. به گزارش ایسنا آقای قمبری گفت پیش از این دو متهم دیگر نیز دستگیر شده بودند و تلاش برای دستگیری متهم چهارم ادامه دارد. یکی از قربانیان این تجاوزها پیشتر به رادیو فردا گفته بود که متهم دوم این پرونده به تجاوز به 41 نفر اعتراف کرده است.
صحبت نکردن، حتی این آقا خودش به 41 نفر مثلا اعتراف کرده، یعنی 38 نفر دیگه که این 3 نفر شکایت کردن جدا، این 38 نفر دیگه هم قشنگ با آدرس و جزئیات خودش اعتراف کرده بهشون.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تجاوز به 41 نفر را تکذیب کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سوم تیر ماه گفت آنچه به صورت رسمی گزارش و ثبت شده 4 مورد تجاوز بود است. پس از اعلام خبر آدمربایی و تجاوز به 41 دختر و زن در ایران شهر از سوی امام جمعه اهل سنت این شهرستان، 10 نفر از مردم در مقابل فرمانداری تجمع کرده و خواستار مجازات عاملان شدند.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله نیمروزی ما هستید. نشست وزیران خارجه ایران و 5 قدرت جهانی درباره ادامه برجام بدون آمریکا امروز جمعه در هتل کوبرگ وین به ریاست فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حال برگزاریه. همکارم سپیده بهکام که این موضوع رو دنبال میکنه اینجا همراه ما در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر تو سپیده، خیلی خوش اومدی.
سلام
سپیده، از آخرین خبرها از این نشست بگو. الان در حال برگزاریه و اگر در حال برگزاری است تا کی باید منتظر بمونیم که اخبار بیشتری بشنویم؟
خب آرش، همونطور که تو گفتی همین الان که ما داریم صحبت میکنیم در حال برگزاری نیم ساعتی هست که در واقع این جلسه شروع شده. پیشتر گزارش شده بود که قرار پیشنهادهای اقتصادی اروپا امروز در قالب یک بسته در اختیار ایران قرار بگیره. قبل از اینکه به اون بقیه سوالتو پاسخ بدم، اجازه بدی اول اشاره بکنم به صحبتایی که وزرای کشورهای حاضر در این نشست پیش از نشست مطرح کردن. یک مورد رو شما گفتی، وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان، ولی چین هم گفته که ایران باید با همسایگانش در منطقه همکاری بکنه. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که وزرای خارجه چین و روسیه در تلاش هستن که ایران در برجام بمونه. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته که قدرت‌های جهانی دارن تلاش میکنن که ایران رو متقاعد بکنن که اگر از برجام خارج بشه ضرر اقتصادیش بیشتر هستش، و تاکید کرده که در واقع پس از خروج شرکت‌ها از ایران، در واقع اشارهش به پس از خروج آمریکا از برجام هست و شرکت هایی که از ایران خارج شدن نمیتونن این کشورهای باقی مونده توقعات اقتصادی ایران رو برآورده بکنن. اینا واکنش های مقام های کشورهای حاضر در این نشست بود. از ایران عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو همراهی میکنن در نشست وین پایتخت اتریش. این نشست احتمالاً چون نشست وزرا هست، مثل همون نشست‌های وزرا پیش از دستیابی به توافق، بیش از چند ساعت انتظار میره که طول نکشه.
خب سپیده، من تو خبرها هم خوندم که وزیر خارجه فرانسه گفته که بحث پیشنهادی تا آبان ماه منتشر نمیشه. یکی از خواسته های ایران این بود که خیلی سریع اروپا به طور عملی بگه که چه تضمین هایی میده و چه در واقع منافع اقتصادی رو برای ایران در نظر داره. ایران، این خواسته ایران با اون الان در تضاد یا در تناقض نیست؟
ببین، چیزی که ایران در واقع میخواد این همین هستش که در واقع کشورهای باقی مانده در برجام بتونن اون تعهدات رو در واقع تضمین بکنن. همونطور که گفتم در همین مورد وزیر خارجه آلمان، این کشورها نمیتونن تمام اونها رو در واقع برآورده بکنن، تمام توقعات اقتصادی ایران رو. اما چیزی هم که مشخصه این هستش که فعلا در مورد کلیات قرار هستش که صحبت بشه تا اینکه برسن به اون نتیجه نهایی که در آبان قرار هستش که به طور مشخص جز به جز در واقع ارائه بشه.
به سخنان برخی از وزرای خارجه که در این نشست حضور دارند پیش از رفتن در نشست اشاره کردی. ظاهرا پیش از شروع این مذاکراتی که همکنون هم در جریان هست، آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم دیدارهای دو جانبه‌ای داشته. اخباری از این دیدارها منتشر شده که چه گفتند و چه شنیدند؟
آرش، جزئیاتی منتشر نشده، ولی همونطور که خود آقای ظریف قبلا هم گفته بود پیش از در واقع این نشست قرار هستش که دیدارهای دو جانبه‌ای انجام بشه، همینطور هم شد. و امروز صبح آقای ظریف هم با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واقع نشست دو جانبه داشت، همینطور با وانگی وزیر خارجه چین و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه. اما جزئیاتی از صحبت‌هایی که در اونجا مطرح شده هنوز منتشر نشده.
خب سوال‌ها خیلی زیاده، یعنی اتفاق هم اتفاقی خیلی بزرگی هستش. خیلی پیش خبرهایی رو داشتیم، از جمله گفتگوهای تلفنی آقای روحانی با برخی از رهبران کشورهای اروپایی که در این مذاکرات حضور دارند. این گفتگوها در حالی صورت گرفته که هنوز ما جزئیات از بسته نمیدونیم. میشه راجع به این گفتگوهای تلفنی هم برامون بگید؟
درست، دقیقاً در آستانه این نشست حسن روحانی، در واقع خبرها اینطور رسانه‌های ایران گزارش دادن که حسن روحانی در تماس تلفنی با رهبران فرانسه و آلمان گفته که بسته پیشنهادی اروپا همه خواسته های ایران رو تامین نمی‌کنه. اونطور که خبرگزاری دولتی ایرنا گفته، حسن روحانی پنجشنبه شامگاه پنجشنبه 14 تیرماه در تماس تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته که انتظار جمهوری اسلامی از اروپا ارائه یک برنامه عملیاتی روشن و دارای زمانبندی است تا بتونه به گفته اون نقشی جبران کننده در قبال خروج آمریکا داشته باشه. در همین حال در گفتگوی دیگری که آقای ظریف داشته با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم گفته که این بسته پیشنهادی مایوس کننده هستش، اما رهبران آلمان و فرانسه تاکید کردن که حالا بعد گفتگوها ادامه پیدا بکنه و فعلا همونطور که گفتیم صرفاً موضوعات کلی داره بهش اشاره میشه.
سپاسگزارم از سپیده بهکام. در بخش دیگر خبری رادیو فردا باز هم با جدیدترین تحولات درباره این نشست و موضوع مذاکرات ایران و 4+1 درباره برجام بدون آمریکا با شما صحبت خواهیم کرد. به محض اینکه اخباری از این نشست به بیرون درج پیدا بکنه سپیده بهکام با ما همراه خواهد شد و از این خبرها خواهد گفت. اما در اینجا همراه بشیم با پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم.
آقای خامنه‌ای، با این روشی که پیش می‌روی ایران را به سوی جنگ می‌بری. فراموش نکن اطلاعات غلط بهت میدن. مذاکره، صحبت کسی رو کوچیک نمی‌کنه. ما کشوری هستیم مستقل، میتونیم مستقل با اعتماد به نفس بالا بشینیم، در هر موردی صحبت بکنیم، سفارتخانه داشته باشیم، روابط داشته باشیم، مثل همه کشورهای دنیا در آرامش زندگی کنیم.
آقای روحانی، این مرد متفکر امنیتی ولایت فقیه جمهوری اسلامی در جمع ایرانیان خارج کشور از ایرانیان میخواد که سرمایه هاشون رو بیارن توی ایران تا با استکبار جهانی مبارزه کنن. بعد هم دنیا رو تهدید میکنه که جمهوری اسلامی تنگه هرمز را هم میتونه ببنده و همه رو بیچاره کنه. آخه جناب روحانی، دکتر جان، سرمایه داران ایرانی با این اولدرم های شما و تهدید کردن های شما جرأت میکنن پاشونو بذارن تو اون مملکتی که شما زمامدارش هستی؟
تهدیدهای توخالی رژیم جمهوری اسلامی ایران و حکومت دوباره شروع شده و آقای حسن روحانی دوباره داره تهدید میکنه. آقا شما که میگی ما نمیذاریم نفت صادر بشه، نفت هیچ کشوری، از روی چه پشتوانه، از روی چه قدرتی این تهدید رو شما میخواد اجرا بکنید؟ شما اگر تنگه هرمز رو ببندید، دنیا 24 ساعته، یعنی بیش از 24 ساعت طول نمیکشه، حکومت شما رو ور خواهد چید. شما که میگید ما اقتدار داریم، شما نیروی هوایی خودتون رو با نیروی هوایی عربستان تا حالا مقایسه کردید؟ یا حتی امارات؟ شما نیروی زمینی خودتون رو با همسایه‌تون پاکستان تا حالا مقایسه کردید؟ شما نیروی دریایی خودتون رو با کشور منطقه ترکیه تا حالا مقایسه کردید؟ این سه نیروتون رو شما با همین سه تا کشور منطقه مقایسه بکنید، بعد ببینید شما در عصر حجر به سر میبرید.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب اگر تماس تلفنی با رادیو فردا براتون هزینه بره یا اصلا اهل دیگه تماس‌های تلفنی نیستید و به شبکه‌های اجتماعی و استفاده از شیوه‌های جدید رو آوردید، میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا هم نظرات و انتقادها و تصاویر و صدای خودتون رو به گوش ما و دیگر شنوندگان جان رادیو فردا برسونید از طریق @فرداگرام. همونطور که شنیدید، شماری از شنونده‌های رادیو فردا درباره بحث بستن تهدید به بستن تنگه هرمز صحبت کردن. همزمان با تهدید مقام‌های ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره بستن تنگه هرمز و جلوگیری از عبور و مرور نفتکش‌ها، یک مقام ارشد چینی امروز جمعه از ایران خواسته که در جهت ثبات خاورمیانه و مدارا با همسایگانش تلاش کنه. به همین بهانه خبری نوشین سید حسینی با ما همراه در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر تو نوشین، خیلی خوش اومدید.
سلام می‌کنم آرش به تو و سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خب ظاهراً چین جدی گرفت این تهدید رو. چرا چین خواستار مدارا ایران شده؟
آرش ببین، تنگه هرمز یک سوم از نفت خام دنیا که از مسیرهای دریایی عبور میکنه از تنگه هرمز هر روز رد میشه و نفت خام تولید کننده های کشورهای تولید کننده خاورمیانه مثل ایران، عربستان، کویت و عراق رو طبیعتا حمل میکنه به بازارهای جهانی مثل اروپا، آمریکای شمالی، آسیا اقیانوسیه. بنابراین چین هم به عنوان مشتری این نفت مستثنا نیست. چین یکی از دریافت کننده های نفت خاورمیانه هستش و طبیعتا فقط از ایران نفت نمیخره، چون که تامین کننده یکی از سه تا از تامین کننده های اصلی نفت چین، عربستان، کویت و عراق هستند که طبیعتا نفتشون از تنگه هرمز رد میشه. قطر هم گاز طبیعی مایع چین رو تامین میکنه، اون هم دوباره از تنگه هرمز رد میشه. پس برای چین مناسب نیست که به هر دلیلی حتی از لحاظ روانی امنیت این تنگه هرمز به خطر بیفته، چه برسه اینکه اصلا تنگه هرمز مسدود میشه، چون همونطور که تو گفتی و شنونده ها هم بهش انتقاد داشتن، حسن روحانی دوشنبه این هفته توی سوئیس یه تهدید ضمنی کرده بود و گفته بود که خطاب به آمریکا گفته بود که شما جلوی ما رو بگیرید برای صادرات نفت، ببینید نتیجهشو. خب نتیجه این شدش که دو تا از مقام‌های ارشد سپاه
در واقع اونا تبیین کردن این تهدید ضمنیه.
تهدید ضمنی حسن روحانی رو اونها به شیوه خودشون تعبیر کردن و گفتن که بله ما تنگه هرمز رو می‌بندیم. البته این سابقه داره، قبل از ماجرای برجام بارها و بارها مقام‌های ارشد ایرانی این تهدید رو کرده بودن، چون میدونن که تنگه هرمز چقدر کلیدیه. و خب این فقط البته اعلان جنگ به آمریکا نیست، اعلان جنگ تقریبا میشه گفت به تمام دنیاست.
خب نوشین، این مقام ارشد چینی که خواستار مدارای ایران شده، آیا در همین خواسته‌ای که داشته که مدارای ایران بوده، آیا اشاره‌ای کرده؟ چون یک پیش‌فرضی داشتش تهدید ضمنی حسن روحانی مبنی بر اینکه اگر اجازه داده نشود نفت ایران صادر بشود، یعنی آیا به اون بخش ابتدایی هم اشاره کرده که مثلا ادامه میده به خرید نفت از ایران چین، یا اینکه
ببین آرش در واقع دلیل اصلی این ماجرا رو بذبت بگم. این مقام ارشد دستیار وزیر خارجه چینه که امروز با خبرگزاری صحبت کرده. ببین هفته آینده قراره که چین در پکن پایتخت کشورش با کشورهای عربی نشست داشته باشه. کشورهای عربی یعنی چی؟ یعنی عربستان، قطر، کویت و چند تا کشور دیگه. خب این برمرین چین بین این دوتاست، یعنی هم با ایران رابطه نزدیک داره و هم با کشورهای عربی. به عبارتی اونطور که خبرگزاری‌ها تحلیل کردند، هم رابطش رو میخواد با ایران نگه داره و هم با عربستان سعودی که یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت جهان هستش خیلی باید محتاطانه رفتار کنه، در حالی که ایران و عربستان با هم دیگه رقیبن. بنابراین باید سعی کنه که فاصله‌اش رو رعایت کنه.
نقش دشواری رو چین قرار هست
همینطوره هستش. برای همین با توجه به نشستی که هفته آینده هم توی چین قراره برگزار بشه، طبیعیه که بیاد یکی از مقام‌های چینی که دستیار وزیر خارجه چین باشه بیاد بگه که ما از ایران می‌خوایم که سعی کنه که صلح و ثبات خاورمیانه رو در جهت تثبیت شلات تلاش کنه، همزیستی خوبی با کشورهای خاورمیانه و همسایگانش داشته باشه. و خب البته این یک برداشته، خب به دلیل نشست هفته آینده. برداشته دیگه اینه که همونطور که اول هم گفتم، بخش عظیمی از نفت چین، نفت مورد نیاز چین، از تنگه هرمز رد میشه و بستنش به اون هم به اقتصاد اون کشور هم ضربه جبران ناپذیری شاید وارد کنه.
یا حتی اونطور که تو گفتی، حتی بحث بر سر در واقع بستن و تهدیدهایی که هستش به لحاظ روانی برای اقتصاد چین مناسب نیست.
درسته.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. در ساعات آینده و احتمالاً در مجله شامگاهی رادیو فردا گزارش مفصل در این باره رو از زبان نوشین سید حسینی خواهید شنید. اما از فضای چین و نفت و تهدید بستن تنگه هرمز فاصله بگیریم و به ایران بریم، جایی که احکام مجید اسدی و پیام شکیبا، دو تن از فعالان سابق دانشجویی، و محمد بنازاده امیرخیزی از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج که قبلا دادگاه انقلاب در تهران رأی او را صادر کرده بود، پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم در مرحله تجدید نظر تایید شده. همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه با ما در این مجله نیمروزی هست. سلام و درود بر تو بکتاش، خیلی خوش اومدی. میشه جزئیات بیشتری رو از این احکام صادر شده برای این زندانیان سیاسی برام بگی؟
درود بر تو آرش، همچنین شنوندگان ارجمند. این سه زندانی سیاسی بنابر گزارش‌ها در آذر سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به حبس‌های سنگین محکوم شده بودند. محمد بنازاده و پیام شکیبا هر یک به 11 سال حبس و مجید اسدی به 6 سال حبس. علاوه بر این احکام حبس، محمد بنازاده امیرخیزی به 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان و مجید اسدی به 2 سال تبعید به برازجان در استان بوشهر هم محکوم شدند.
و آیا از سوابق این زندانیان، چون من اشاره کوتاهی کردم که فعال سابق دانشجویی هستن دو تن از اونها، اما
همینطوره، برای اینکه در سابقه شون هر کدوم از این 3 تا زندانی سیاسی که البته 2 تاشون فعالین سابق دانشجویی بودن، برای مثال مجید اسدی در گذشته در دهه پیش حکمی داشته 4 سال حبسش رو طی کرده در ارتباط با اون حکم، همینطور پیام شکیبا 2.5 سال مجموعاً دوره حبسی رو در سالیان پیش تحمل کرده گذرونده، و محمد بنازاده امیر خیزی هم که به اتهام کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق به 5 سال حبس محکوم شده بود در سالیان گذشته این حکم رو گذرونده که در سال 93 آزاد شد.
بکتش، در هفته‌های گذشته شاهد این بودیم که برخی از تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه تهران اعتراض کرده بودن به این احکام سنگینی که برای فعالان دانشجویی صادر شده. آیا این خبری که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، یعنی تایید در مرحله تجدید نظر، هم با واکنش‌های فعالان دانشجویی همراه بوده؟ واکنش‌هایی داشتیم یا خیر؟
فعلا ولی میشه گفتش که احکامی که در ارتباط با دانشجویان بازداشتی به دنبال اعتراضات سراسری ایران در دیماه گذشته صادر شده بود، هفته گذشته 63 تشکل دانشجویی با صدور بیانیه خواهان آزادی بی‌قید و شرط دانشجویان بازداشت شده و لغو احکام قضایی فعالان دانشجویی شدند. در این رابطه گزارش ها حاکی به گفته کمپین حقوق بشر ایران، بنا به احکام صادر شده سینا عمران به 8 سال، علی مظفری 8 سال، لیلا حسینزاده 6 سال، محسن حقشناس 2 سال، سینا طبیعی به 1 سال حبس محکوم شدن.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور. در مجله شامگاهی رادیو فردا بیشتر درباره این احکام صادره برای فعالان دانشجویی خواهید شنید. همزمان با افزایش دما در ایران و بالا گرفتن گرما در شهرهای مختلف، شاهد خاموشی‌هایی با برنامه و بی برنامه در شهرهای مختلف بودیم و در عین حال خبر این منتشر شد که رکورد مصرف برق در ایران شکسته شده. همکارم بنیامین صدر گزارشی تهیه کرده از وضعیت برق و خاموشی‌ها در ایران که دعوت می‌کنم بشنوید.
قطع برق در شهرهای مختلف ایران و کلافگی شهروندان در این روزهای گرم سال. از اواخر بهار امسال خبرهایی مبنی بر قطع برق مصرفی در نقاط مختلف ایران منتشر شد، به طوری که استانهای تهران، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، خراسان، خوزستان، فارس و مازندران و گیلان از جمله استانهایی هستند که با قطعی پیاپی برق در روزهای گذشته روبرو بودند. موضوعی که از ابتدای تابستان و همزمان با آغاز فصل گرما در رسانه‌ها بازتاب گسترده داشت و برخی مقام‌های مسئول نیز به آن واکنش نشان دادند. برای نمونه رضا اردکانیان وزیر نیرو درباره قطعی 3 ساعته برق در برخی مناطق تهران گفت که در برخی مناطق قطعی برق وجود دارد که به گفته او بخش عمده آن به دلیل نواقص فنی و فشاری است که به شبکه وارد می‌شود. او در این حال گفت که قطع برق برنامه ریزی شده در تهران وجود ندارد. در استانهای سمنان و اصفهان اما جدول خاموشی و قطع برق اعلام شده و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه نیز با اعلام برنامه هفتگی خاموشی ها گفته این وضعیت تا 15 شهریورماه ادامه خواهد یافت. میثم جعفرزاده مدیر کل مدیریت بحران وزارت نیرو هم درباره منشأ این کمبود برق گفته که ظرفیت نیروگاه‌های تولید برق ایران محدود است و نمی‌تواند پاسخگوی این میزان مصرف باشد. در همین حال برخی شهروندان نیز در جای جای ایران در ویدیوها و پیام‌های خود که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها منتشر کردند، از لطمه خوردن به زندگی روزانه‌شان به دلیل قطع پیاپی برق روایت می‌کنند.
12/4/97 اینجا درود لرستان، ساعت 4:50 بعد از ظهر است. کار ما تولید لبنیات سنتیه، الان میخواییم محصول بزنیم، برق قطع شده بدون اعتراض. امروز 700 کیلو شیر داریم، در صورتی که تا نیم ساعتیه اینو به محصول تبدیل نکنیم شیر خراب شده و اونو باید بریزیم بیرون.
امروز 12 تیر 97 ساعت 12:35 اینجا تهرانه. الان 2 ساعته که برق رفته. با رفتن برق مشاهده میکنید که آب هم قطع میشه. این وضعیت هر روز زندگی ماست. معلوم هم نیست که کی برق بیاد.
قطعی های روزانه برق زندگی شهروندان و خدمات عمومی را مختل کرده، به طوری که داریوش آرمان رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران در حساب توییتر خود نوشته که به دلیل قطعی اعلام نشده برق، برق تنها کلینیک درمانی انجمن حمایت از بیماران کلیوی در تهران روز دوشنبه همین هفته در ساعت‌های میانی روز قطع شد که این موضوع بخش دیالیز بیماران کلیوی را با مشکل جدی روبرو کرد. بحران آب و برق در ایران به اندازه جدی است که حتی در برخی استانهای ایران همچون خوزستان در هفته‌ها و ماه‌های گذشته باعث بروز اعتراض‌های پیاپی شهروندان و وقوع ناآرامی‌ها نیز شده است.
شنونده گزارشی از بنیامین صدر بودید. اما پس از چند روزی استراحت، فوتبال دوستان امشب باز هم با مهمترین رویداد فوتبالی جهان یعنی رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه همراه خواهند شد و از تماشای دو مسابقه جذاب لذت خواهند برد. فریبرز غریب، کارشناس و خبرنگار ورزشی از طریق خط تلفن همراه ماست با این مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام و درود بر تو فریبرز، خیلی خوش اومدی.
مرسی، منم سلام میکنم به تو آرش عزیز و همه شنوندگان محترم. مخصوصاً اشاره کردی به اونهایی که اهل فوتبالن و منتظر بازیهای قشنگ و زیبای امشب.
آره واقعاً تن و بدنمون درد گرفته بودش فریبرز. امشب واقعاً دو تا فینال زود هنگام ما شاهد هستیم. اوروگوئه فرانسه، برزیل بلژیک. از این مسابقات بگو، با اوروگوئه فرانسه شروع کن فریبرز تا برسیم به برزیل و بلژیک.
واقعا درسته، دو تا فینال، دو تا البته اروپایی‌ها در مقابل آمریکای لاتین. خب قشنگ هرچی بگیم از این، هرچی صفت خوب فوتبالیه باید به این دو تا بازی‌های امشب داد، یعنی گل بازی‌های جام جهانی به نظر من امشب. حالا صرف نظر از فینال و اینا، فرانسوی‌ها تو این دوره یه روند صعودی داشتن، خب خوب اومدن بالا، اما شاهکارشون گذشتن از صد آرژانتین بود. توی بازی پرهیجان تیم لیونل مسی رو زدن، قاضیش هم آقای فقانی خودمون بود. نشون دادن که این انتظار هوادارای فرانسه بی خود از این تیم نیست، که انتظار دارن تیمشون رو تو مراحل بالا، فینال، حتی سکوی قهرمانی ببینن.
اما خب خوبم گل میخوره ها فریبرز، فرانسه خوب گل میخوره. یعنی باید فکری بکنه.
به نظر من مثل دفاع بلژیک، حالا میپردازم به بازی بعدی، یه مقداری بازه، اما بیشتر هم و غمش اون جلوان، مخصوصا اون امپاور رو دارن 19 ساله که واقعا خیلی خوب بوده، یعنی یه نسل جدید، نسل طلایی فوتبال فرانسه. حالا پورتوگال بگذاریم، ولی کانته یکی از بهترین هافبک‌های دفاعی تو این جام جهانی بوده که نقشش انقدر کمرنگه، ولی تمام درای دفاعی، پوشش‌های دفاعیش حرف نداره. اما اوروگوئه بگم، اوروگوئه البته گفتن کاوانی رو نداریم، حالا به خاطر اینکه مصدومیه، دو تا گل قشنگ زد، اما اون سوارز، لوئیس سوارز یه فوروارد موزیه که یار و غمخوار لیونل مسی تو بارسا هست، میتونه بار این اوروگوئه رو امشب بکشه. اما اسکار تابارز سرمربی اوروگوئه گفته نقشه خاصی داره، دیدی دشام هم همینجور یه فوتبال قشنگو امشب ساعت 18:30 بعد بازی اول میبینیم از این گل.
خب برنده اول این بازی رو پیش بینی کن برامون فریبرز تا برسیم به بازی دوم.
آرش من اهل پیش بینی نیستم، اما من
کار دشواری
میکنم که تو فرانسه، حالا روی کاغذ و اینا همه رو این جام نشون داده که کاغذا رو بیخیال، ولی فرانسه به نظر من فرانسه حقشه که بیاد بالاتر.
خب پس روی کاغذ فرانسه شانس بیشتری داره از نظر فریبرز غریب. برسیم به بازی دوم، برزیل بلژیک.
برزیل و بلژیک، اول من یه چیزی بگم تو این فضای فنی گم نشه، این تیته واقعا یه تحول بزرگ ایجاد کرده. این
سرمربی برزیل،
سرمربی برزیل اینا رو آورده توی چارچوب. یه چیزی راجع به کل مربیگری من اصلا بگم، این چهار تا مربی که امشب هست، هم تابارز و دیدیه دشام فرانسه و اوروگوئه، این روبرتو مارتینز بلژیک و این تیته، بچه‌های این تیم‌ها برای این مربی‌ها به قول فوتبالی‌ها سر میدن. وقتی بازیکن مربی رو قبول داشته باشه، هر روز تو تمرینات یه چیز جدید بشنوه، برعکس آلمان یواخیم لو که تیمش رو اصلا مریض آورد، دو دستگی بود، بچه‌ها خیلی قبولش نداشتن، و یا همین آرژانتینی که حذف شد، باور کن کسی غیر از خورخه سامپائولی بالای سر این آرژانتین بود، ما این آرژانتین بزرگو تو این 80 داشتیم. اما برزیل به هر حال همه میدونن نیمار حرف اول رو میزنه، خب خیلی چشما روی این نیماره، ولی باور کن این ویلیام باز یه بارکش تیم برزیل بوده، خیلی خوب ظاهر شده. بلژیک رو نمیشه حرف نزد از کوین دبروینه یا ادین هازارد که تو لیگ برتر انگلیس و تیماشون ستارن، یا این لوکاکو. قشنگ تقابل این دو سبک فوتبال به آرش امشب.
و کدوم تیم رو فکر میکنی که روی کاغذ البته شانس بیشتری رو براش میشه در نظر گرفت برای گذر از این مرحله؟
هوادارهای سنتی داره خیلی برزیل اصلا همیشه برزیل بوده، خب هواداران قشنگی داره، اما یادمون باشه آخرین قهرمانی برزیل 2002 بوده، پر افتخارترین تیم هست. و امشب من فکر میکنم بلژیک یخه برزیل رو بگیره، نتیجه رو نمیتونم بگم ولی بلژیک رو من روش حساب خاصی دارم.
بسیار خوب، منتظر میمونیم و ساعت آینده رو به امید اینکه دو تا فوتبال بسیار زیبا ببینیم رو سپری میکنیم. سپاسگزارم از فریبا روز غریب که با ما همراه بود و از شما شنوندگان جان رادیو فردا که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید.